بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اللهم انی اسألک من بهائك بأبها وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. الحمد لله که در محضر یکی از بهترین عوامل سیر سلوک، چون انسان تا وسیله پرواز نداشته باشه نمیتونه پرواز کنه، انسان مرغ گرفتاری است که بال و پر شکسته نیست، بال و پر داده است. یکی از بال و پرهای او همین دعاها و ادعیه است که در اختیار داره، و من جمله دعای شریف سحر. در جلسه گذشته عرض کردیم که وقت سفر رسیده، وقت سحر رسیده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این در وقت سحر میسر است، آغاز این سفر در سحر است. اجازه میفرمایید که این مطلب رو داشته باشیم که مردمان دو قسم هستند، یه عده ابن الوقت هستند، یه عده ابوالوقت هستن، یه عده زمان اونها رو جلو میبرد، اما یه عده زمان رو جلو میبرند، صاحبان وقتن. در اصطلاح آقایان اهل سیر و سلوک خیلی فرق است بین کسی که زمان آفرین است، زمان را در اختیار دارد، یا اینکه بر وفق زمان حرکت می کند. اینا تفاوت است. در ایام ماه مبارک شعبان و رمضان که هستیم، ما وقتهایی در اختیارمون هست که این وقتها رو ما باید مدیریت بکنیم. و مطلب مهم دیگری که دارم محضرتون عرض می کنم اینه که تمام لحظات شبان روز پیش نیاز و پیشگام برای وقت سحر هستن، و سحر است که بیشترین حالات رو به انسان میده، سحر است که سر الهی رو برای انسان باز میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس، در اقبال، از این اقبال غفلت نکنی، دعاهایی که نقل میکنه، دستوراتی که نقل میکنه، ایشون می‌فرماید ان لاوقات القبول اسرارا لله جل جلاله ما تعرف الا بالمنقول. ما یک حالاتی داریم در سحر، یه اوقاتی داریم، این اوقات و وقت‌ها سر الهی هستند. این سر الهی را اگر می‌خواهید بشناسید با منقول بشناسید، این منقول یعنی با دعا بشناسید. و در شناخت سحر به همین دعای سحر عرض من اینه کفایت میکنه، کفایت میکند دعای سحر برای کسی که اهل سحر است. و برای همین دیگه من عرضم اینه که جناب سید ابن طاووس میفرماین ما تعرف الا بالمنقول، خوشا به حال منقولی که همراهش معقول باشد. این دیگه قوقا میکنه، قوقا میکنه. همونطور که در عالمهای زمانه بعضی ها عالم منقولن، بعضی ها عالم معقول هستن، و بعضی ها عالم معقول و منقول هستن. ما اگر فضا را برای نفسمون و عقلمون باز کنیم، هم سیر با منقول داریم و هم سیر با معقول داریم. این جمله از رسول مکرم اسلام خیلی جمله زیبایی است، فرمودند خیر وقت دعوتم اللافی الاسحار، یکی از بهترین وقت ها تو وسائل شیعه است، یکی از بهترین وقت هایی که شما دعوت شدید ها یا میخوانید خدا را یا دعوت شدید به میهمانی خدا سحره. میتونیم بگیم که ما در هر شبان روز در سحر میهمان الهی هستیم. خدا درجات اساتید ما را متعالی است، متعالی ان شاء الله بگرداند و وجعلهم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر باشند. اینا می‌فرمودند خود نفس سحر انسان بیدار بشود ارزش داره. سحر از کیه هست؟ شما شب رو اگر نصف کنید، نیمه اول شب پیش نیاز نیمه دوم شبه، این نیمه دوم شب میشه سحر انسان. الان مثلا به ساعتهای الان ما 11:00 11:30 به بعد، اینها دیگه میشه نیمه شب، این سحر است. از این قسمت هر میشه ثلث آخر شب، هر چی به طرف نماز صبح برود بیشتر میشود. تا فجر صادق سحر است، تا فجر صادق سحر. اینجاست که بهترین اوقاته و خواسته انسان در این دعای سحر، اولین خواستش اینه که اللهم انی اسالک ببهائک. شما وقتی که میخواید یه چیزی بخواید، چیزای ارزشمند میخواید، اولین خواسته انسان در دعای سحر ارزشمندی و ارزشگذاریه. ما همه بر اساس ارزش پیش میریم، اگر ارزش نباشد همه مون بی ارزشی. در دعای سحر با ارزش پیش میرویم. دو تا مبناس در میان آقایان عرفا، یه مبناشون این است که خدا بهشت را به بها میدهد، یک مبنا این است که خدا بهشت را به بهانه میدهد. بچه تا بهانه نگیره مادرش شیر نمیده. گفت تا نقرد ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. بچه تا گریه نکنه توجه مادر رو جذب نمیکنه و جلب نمیکنه. یه عده میگن بهانه، بهانه بگیریم طفل باشیم خدا مادری میکند. نعوذ بالله، دیگه این تعبیری نداری، مادری میکند. و چه مادری، چه مادری. و یه عده مبناشون این است که خدا بهش رو به بها میدهد، به ارزش میدهد. هرچی ارزشتون بره بالا، قدر رجل علی قدر همته، خدا بهش رو به شما میده. ما در مبانیمون به این نتیجه رسیدیم، هم به بهانه میدهد هم به بها میدهد. در یه فقره از فرازهای الهی نامه به حمد الله رب العالمین سعی کردیم مبانی معرفتی و سیر سلوکی رو در این دفاتر به در غالب دلنوشته و نجوا بیان بکنیم. گفتیم الهی، بعضی میگن خدا بهش رو به بها میدهد، بعضی میگن به بها نمیدهد. ما آمدیم این عرض رو داشتیم، گفتیم خوشون بهانه که بهایش تو باشید. اگر یه بچه گریه میکند که از پدر و مادر، پدر و مادر میخواد، این فرق میکنه با بچه ای که گریه میکنه از پدر و مادر نخود کشمش میخواد. خیلی تفاوت داره، هر دو گریه میکنن، هر دو گریانن، هر دو عشق میریزن، اما این کجا و اون کجا. در دعای سحر خدا به ما یاد داده که اگر میخواهید گریه داشته باشید، گریهتون گریه بهایی باشد، بهایی، بهایی، بها، ارزشی باشد. گریه اگر گریه ارزشی بود، پدر و مادرم برای گریه بچه اهمیت قائلن. شما دیدید یه بچه‌ای برای پدر و مادر گریه بکنن، پدر و مادر شعف زده و شوق زده نشن و تلاش نکنن که حاجت بچه رو روانه کنن؟ اما گاهی وقتا اگر پدر و مادر نخود کشمش میخوان، گاهی وقتا وفا میکنن، گاهی وقتا وفا نمیکنن. همینو مقایسه کنید، از خودمون شروع بکنید. در دعای سحر اولین فراز، فراز خواسته انسان به بها است، به ارزش. تو بیا ارزش پیدا بکن، ما ارزش گذاری میکنیم. حالا وقت بله تفسیر و شرح دعای سحرمون تموم شد. فردا انشالله ببینیم که چرا سه مرتبه این بها تکرار شده، انگیزه این سه مرتبه ها تکرار شدن با فقره ها و فرازهای مختلف چیه. پس ما بیاییم به ارزش برسیم، خدا ما را ارزش گذاری می کند. انشالله هشت و نشتتون با دعای شریف سحر باشد. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، خدا را شاکریم که در مباحث بانکداری، در عقد شرکت و مشارکت، در فرع‌های مشارکت بودیم. مسائل مربوط به مشارکت رو بیان می‌کردیم، عبارات و مسائل حضرت امام و فرع‌هایی که ایشون در تحریر مطرح فرموده بودند و مرحوم سید در عروه مطرح کردن، که عرض کردیم حدود 5-6 فرع رو و حکم رو برای شرکت بیان میکنن. حضرت امام در جلد 1 تحریر صفحه 623 میفرماین لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی المال المشترکه الا برضا الباقی. یکی از خصوصیات شرکت و تشریک اینه که هر یک از اینها قرار باشه تصرفی داشته باشن، باید با اجازه دیگری باشن. حالا تفاوت نداره دیگه، مشارکت و شرکت قهری باشد یا اختیاری باشد. قهری باشد، چند تا ورثه در یک مالی با همدیگه شریک هستن، اینها به محض اینکه خدای نخواسته مرگی اتفاق افتاد و مالی به ارث رسیده بود، در کوچکترین و ریزترین اموال حق تصرف بدون اجازه باقی ندارند. حالا دیگه شما خدای نخواسته این مسئله رو ببینید، توابع چقدر عجیبه. اگر خدای نخواسته ورثه‌ای بدون اجازه دیگری تصرف بکنن، اینها حکم چرا دارن؟ قاصب رو دارن. و حکم قاصب رو دیگه مستحضرید. اولین حکم قاصب این است که وضوش مشکل دارد، نمازش مشکل دارد و همه اینو اگر رعایت بشه. یعنی اگر شرکایی در یک مالی شریک باشند، چه بل اختیار، یک منزلی با مشارکت با هم خریدن، چه بفرمایید بل بدون اختیار، بدون سبب یا سبب قهری بهشون منتقل شده و شریک هستن، اینا دیگه باید چه بکنن؟ باید رضایت بقیه رو داشته باشن. و به عبارت بهتر، ما عرضمون این شد که دلیل عقلی هم گواه این است که ما باید بریم به سراغ شرکت، چون جمع بین حقین دیگه در همین هست. خدا رحمت کنه مرحوم سید در مفتاح الکرامه، عبارتی دارن، میگن لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال الممتزج الا بإذن صاحبه. جناب شیخ در مبسوط دارن اذا عقد الشرکه، یعنی عقدانه، عقدا این دو نفر شرکت را، دو تا شریک، علل مالین و خلطاهما کان لکل منهما ان یتصرف فی نصیبه و لیس له ان یتصرف فی نصیب شریکه. ایشون میفرمایند هر یک در نصیب خودش میتونه تصرف کنه، در نصیب دیگری نمیتونه تصرف کنه. البته ما با کمال معذرت به مرحوم شیخ در مبسوط میگیم که ذهن مبارک حضرت شیخ این بوده که این دو تا شریک الان مالشون چه هست؟ شریک شدن، اما در این حال چه هست؟ جدا هست. اما اگر دو شریک مالشون مشابود، الان گندم ها رو با همدیگه خریدن، چطوری میتواند هر یک در سهم خودش تصرف کنه؟ بله، اگر در یه جایی باشد که مجاز با، یعنی ممتاز باشد، سهمین جدا باشد، میتواند تصرف کند. دو قطع زمینی رو با همدیگه به شراکت خریدن و الان بین خودشون گفتن حالا که این دو قطع رو خریدیم، این قطع مال شما، این قطع مال من. خب اینجا در کل با هم شریک هستن، اما در تصرفات با همدیگه چه هستن؟ در همدی با همدیگه شریک نیستن. یا مثلا بفرمایید در زمانهای سابق اینطوری بود، چند ساعت آب رو میخریدن. حالا اگر چند ساعت آب رو خریدن به صورت مشابه باشد، آیا بازم میتوانه تحریکی در نصیب خودش تصرف بکنه؟ ما عرضمون مرحوم شیخ اینه که این معمولا در جایی است که مشابه نباشد، اما اگر مشابه نباشد همین هم بی اشکال نیست. و قطعا دیگه نیاز به چه دارن؟ نیاز به اجازه دارن اگر خواستن هرکی در دیگری تصرف بکنن. و نکته جالب دیگری که دیروزم یه اشاره کردیم، امروزم دو مرتبه تصریح میکنیم، که اجازه هر یک از شریکین منافات با اجازه دیگری ندارد. اگر یک اذن دهنده، یک شریکی اذن برای شریکش داد، این اذن دادن او دلیل بر این نمیشه که خودش هم معزون به تصرفه، باید خودش هم از جانب شریک دیگر اذن بگیره. یعنی اذن دهنده چون اذن داده، دلیل بر جواز تصرفش نمیشه. اینا نکته های دقیق بحث مشارکته. و بنا عقلا هم معمولا همینه. در روایات های مختلفی هم داریم که وسائل شیعه، ملاحظه بفرمایی جلد 9 صفحه 541، البته این حدیث در چند باب رسائل و در چندین جا نقل شده، ما از بله ابواب انفال حدیث هفتم ایشون دارن که توقیع جانب از صادر شده از جانب حضرت امام است علیه السلام: فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذن. چقدر صریح حضرت فرمودن هر کسی که شریک باشد نمیتواند بدون اذن رفیقش و شریکش در مال بله تصرف بکنه. و حالا بعضی هم علاوه بر بنای عقلا و روایت ها و دلیل عقلی، اجماع رو هم استدلال کردن. ما البته اجماع رو خیلی دلیل معتبر مستقل نمیدونیم طبق مبانی اصولیمون، و روایات هم روایات مختلفی است. این روایتی که خدمتتون عرض کردم در کتاب انفال هست، در کتاب القصب جلد 25 ابواب القصب حدیث چهارم هست، در اطعمه و اشربه هم جلد 24 وسائل صفحه 234 حدیث سوم هست. در 3-4 جای وسائل این حدیث آمده. کدومی که؟ اطعمه و اشربه جلد 24 صفحه 234. در جاهای مختلف حدیث اومده. روایات دیگری هم داریم، ملاحظه می‌فرمایید، که برای اینکه دیگه بحث خیلی طولانی نشه وارد اون روایات نمیشیم. من آدرس رو خدمتتون عرض کنم، وسائل جلد ششم رو ملاحظه بفرمایید، در باب 27 حدیث سوم. باز حدیثی شبیه این داریم که از امام عسکری علیه السلام نقل شده. حضرت امام در کتاب تحریر همون جلد 1 صفحه 623 عبارت دیگری دارن: بل لو اذن احد الشریکین لشریکه فی التصرف جاز للمعزون دون الاذن الا باذن صاحبه. همین عرضی که الان خدمتون داشتیم و دلیلش هم مشخصه، که به عبارت بهتر این به هر یکی که اجازه آمد میتواند تصرف کند. حکم دیگری که در اونجا بیان شده که حضرت امام هم بیان فرمودن، مرحوم سید هم بیان فرموده، دیگران هم آوردن، اینه که به قدر و اندازه‌ای که اذن داده شده شریکین میتوانن تصرف کنن. اگر خانه خریدن مثلا با هم شرط کردن که فقط میتونن سکنا داشته باشن، خودشون استفاده بکنن، نمیتونن به اجاره بدن، پس به اون مقداری که معزون هستن از نظر کمی و کیفی، عبارت اینه و یجب علی المعزون ان یقتصر علی المقدار المعزون فی، علی المقدار المعزون فی کمن و کیفه. مثلا اگر بفرمایید ماشینی به شراکت خریدن یا خونهی به شراکت خریدن، گفتن که شما مثلا در روز میتونید از این خونه یا از این مغازه استفاده بکنید، نمیتونه در غیر اون ساعت استفاده بکنه. بحث دیگر، حکم چهارم این بود که اگر یک اذنی آمد، اذن به شیء اذن به لوازم هم هست، مگر با دلیل خارجی و با شرط خارجی اون لوازم رو خارج کنم. مثلا بفرمایید الان خانه ای خریدن، اجازه داده شده، اجازه گاهی وقتا به دلالت مطابقی است، گاهی وقتا به دلالت تضمنی است، گاهی وقتا به دلالت التزامی است. می‌خوایم بگیم اجازه دلالت التزامیش هم بر اینه که وقتی که کتابی می‌خرن و میگن اذن در تصرف داری، معمولاً مطالعه کردنش اشکال ندارد، تصرفات این گونه درش اشکال ندارد، لوازم چون کتاب برای مطالعه از خانه برای سکنا است. پس بنابراین اذن بشی اذن به لوازم هم هست، حالا لوازم بیین یا غیر بیین که دیگه اون یه بحث است که در عرف باید بله مطرح بشه. البته ما به این جهت قائل هستیم که در بعضی از موارد اجازه هایی که صادر میشه باید چه باشن؟ باید به عبارت بهتر صراحت بیشتری داشته باشه، و اگر در عرف صراحت ازش استفاده شد، اون صراحت ها معتبره و قابل استفاده است، چون ما کل شرکت رو به دلیل و به عبارت بهتر به سیره عرفی قبول کردیم، شارع رو دارای حقیقت شرعیه ندونستیم و حتی دارای حقیقت متشرع هم ندونستیم، در نتیجه باید بریم به سراغ چی؟ باید بریم به سراغ عرف. یه بحث دیگری که در بحث شرکت هست، صاحب ریاضم رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن و ریاض جلد 9 با این جلدهای جدید صفحه 313 رو ملاحظه بفرمایید، مرحوم سید در ریاض مطرح کردن که وحیه تطلق و علا معنیین شرکت، احد هما اجتماع حق مالکین فسائدن فشیع الواحد علا سبیل شیا، که روشن دیگه مشخصه، عرض کردیم مثل همین معاملاتی که معمولا اینجوریست که به نحو مشاعه، و ثانیه ما عقدون ثمرته جواز و تصرف الملاک لشیء الواحد علی سبیل الشیاء. و به عبارت بهتر مرحوم سید هم تشریک رو فرمودن هم شرکت رو فرمودن. یه وقت میگه که در این جنس شما شریک باش، یه وقتم نه، هر دو دامن کمر به همت میزنن، یا یکیشون میرن بازار به یه جنسی برای مشارکت هر دوشون میخرن. بعد ایشون دارن که ویلحقها الحکم به صحت والبطلان و الا بله دون الاول ولا خلاف فل معنیه. البته بعضی ها آمدن تشریک رو منکر شدن و شرکت رو قائل شدن. ما عرضمون اینه که به دلیل عرفی و به انصراف عرفی و به عبارت بهتر به اطلاق عرفی و به نظریه عرف فرقی بین شرکت و بین تشریک وجود نداره، و عرض ما این است که هر دوش عقد صحیحه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تحریر جلد 3 صفحه 227 عبارتشون اینه: الشرکت عقد صحیح بالنص والاجماع و هی جائزتون من الطرفین، و هی جائزتون من الطرفین، شرکت جائز از هر دو طرفه و ایشون دلیل شرکت رو نص میدونن، مثلا یکی از اون نص ها آیه عفو بالعقوده، وفای به عقد میگیردش، روایت هایی که ما خوندیم میگیره و به عبارت بهتر بله قابل مشارکت هستن. مرحوم صاحب جواهر هم و صاحب حدائق، حدائق جلد 21 صفحه 150 ملاحظه بفرمایید، عبارت اینه که ایشون میفرمایند که و هازا انما یتم لو ثبت ذلک شرعا او لغتا او عرفا، اگر اینها ثابت بشه میشود، و به عبارت بهتر بعضی ها شرکت عقدی رو هم با کمال تأسف منکر شده اند. اما ما عرضمون اینه که بله شرکت عقدی و شرکت تشریکی هر دوش میسر هست، هر دوش مشارکته، منتها یکی شرکت قبل از عقد است، یکی شرکت بعد از عقد، و هر دو صحیحه. و ادله وفای به عقد مثل المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود، اینها همه شاملش می شود. و روایات خاصه هم داشتیم که من فقط روایات رو محضرتون بعضیش رو خوندیم، جلد 19 وسائل صفحه 5 ابواب شرکت، حدیث های این باب 1 رو ملاحظه بفرمایید، چند حدیثش رو خوندیم. اینا هم احادیثی است که بله ما می توانیم دلیل بر صحت شرکت رو داشته باشیم، و شرکت چه به نحو شرکت عقدی، چه به نحو شرکت تشریکی، چه مشارکت و چه شرکت صحت دارد، و این احکامی که هر یک با اذن دیگری باید تصرف بکنن از خود روایات شرکت هم استفاده می شود. و دلیل عقلی هم میگه که ما در جایی که اینا اختلاف پیدا بکنن حد الامکان به سراغ صلح و به سراغ قرآن میتونیم بریم. چرا؟ حق این است که ما بریم به سراغ ادله شرکت تا هر حقوق هر دو رعایت بشه. وقت تمام شده؟ بله؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.